أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وعلى بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در زمینه وجوهی که سولیون در تبیین اذعان به وجود مفهوم برای جمله شرطیه و اثبات دلالت جمله شرطیه بر مفهوم ارائه کردند، یکی از وجوه وجهی است که محقق عراقی مطرح فرموده. مبانی اصولی محقق خراسانی رو سه نفر توسعه دادن و احیانا نوعا هم به نقد آراء استاد پرداختند. سه شاگرد برجسته محقق خراسانی، یکی میرزا نائینی است که پیش از هر کسی به نقد آراء محقق خراسانی پرداخته، دومی محقق اصفهانی است که در مسائل کهیس فلسفی پیدا میکنه بسیار نقادانه نسبت به آراء استادش محقق خراسانی ورود میکنه، سومی هم مرحوم محقق عراقی است. شاید بشود گفت که بین این شاگردها محقق اصفهانی فیلسوف‌ترین اوناست. شاید محقق عراقی خوب قابل قیاس نباشه با محقق اصفهانی. متنی هم که ما از اصولیشون در اختیار داریم نثرش سلیس نیست، و یا خودشون نوشته است، از شاگردانش نوشتند. تحریر الاصول متن عمده اصولیشون، دیگرانی هم البته تغییرات مختلفی از اصولیشون واقع است که یکیش هم تغییری است که متعلق به مرحومات الله حمزه هاشم لاریجانی آملی است. البته در این میان وجود بسیار پربرکت مرحوم مجدد بروجردی، بیت الله بروجردی، هم یه روکی نیست و هم میتواند یک جریان قلم داد بشه. به هر حال در آراء اصولی امام اطلاع بروجردی بسیار مؤثر بوده. امام یه دوره اصول اطلاع بروجردی رو تقریر فرموده که با اخیراً بعد از ارتحال توسط مؤسسه آثار با عنوان لمحات الاصول تنظیم و منتشر شده. مرحوم آخون مثل مشهور مسئله دلالت شرط بر مفهوم رو اینجور تقریب فرموده که شرط علاوه بر دلالت بر علیت، اگر دلالت بر انحصاریت هم داشت، اونجا میتونیم بگیم شرط دلالت بر مفهوم داره. یعنی جمله شرطی داره میگه که شرط علت جزاء، یک، دو، این علیت هم منحصر است. در صورت که اثبات شود منحصرن همین علت وقوع جزاء، خب با انتفاعش معلول هم منتفی میشه، جزاء هم منتفی میشه. اصولاً وجود معلول در گروه وجود علتشه و عدمش هم قهران در رهن عدم علت است. اگر علت منحصر باشه این خاصیت رو خواهد داشت. مشهور هم همین رو اطرح میکنن، در واقع نظر مشهوره که اصولاً وجود علت به عنوان وجود شرط به عنوان علت و به عنوان علت منحصره خود به خود دلالت میکنه که در صورت انتفاع آن باید اونچه بر اون مترتبه که جزاست و هم باید منتفی شه. نزاع الان بر سر اینه از نظر مشهور که آیا شرط علاوه بر این که علت است، علت منحصره هم هست؟ شرط علاوه بر این که دلالت میکند بر علیت، علیت شرط بر جزا، دلالت میکند بر انحصاریت این شرط ذکر شده در جمله شرطیه به مثابه علت برای جزایش ذکر شده در این جمله شرطیه یا نه؟ یکی از بحثایی که تدریج باب شده در پایان مبحث مفهوم شرط مطرح میشه، 3-4 تا حدود 9 نکته است به عنوان تنبیهات مطرح میشه، تنبیهات مبحث جمله شرطیه. یکی از اونایی که مطرح میشه اینه که باید حکمی که در جمله محل نزاع وجود داره، اون حکم مراد از اون حکم سنخ حکم باشه نه شخص حکم. این حالا توضیح میدیم معنیش چیست و بعدا هم تنبیهاتی که بخواییم بحث کنیم اونجا بیشتر وارد میشه و عرض میکنیم. مرحوم محقق عراقی اومده میگه که این نقطه نزاعی که مشهور رون دست گذاشتن این دقیق نیست، مسئله بر سر این نیست که آیا در جمله شرطی شرط علت و علت منحصره است یا نه، که اگر علت منحصره است یعنی دیگه احتمال این که یه شرط دیگه هم وجود داشته باشه که به سبب او بتونه جزا حاصل بشه منتفی است، مثل کلیت و از سبب که جریان ما و احیاناً مطر و اینها نیست، مثل مسئله کلیت نیست که بگیم بله کلیت علت هست اما علت منحصره نیست. وقتی منحصره نیست پس به انتفاع منتفی نمیشه، چون ممکنه علت دیگه بیاد جاش بر کنه. نزاع بر سر چیز دیگه است مرحوم محقق عراقی گفته، و اینجوری وجه اثبات یا احیانا انکار دلالت شرط بر به اصطلاح جمله شرطی بر مفهوم رو تغییر فرموده. گفته که مسئله روی همین موضوعه که آیا حکمی که در جمله ذکر شده سنخ حکمه یا شخص حکمه. اگه شخص حکم باشه که دعوا نیست، معلومه که به انتفاعش جزا هم منتفی میشه. اما اگر سنخ الحکم باشه میشود گفت که احیانا به انتفاعش جزا منتفی نمیشود، احتمال دارد که به انتفاع اون منتفی نشه. برای اینکه این مطلب ایشون توضیح داده شه، من اول عرض کنم مراد از سنخ الحکم و شخص الحکم چیه تا ببینیشون چی میفرمون. میان ببینید ما در این جمله مثلا انجا اک زیدون فاکرم هو یه حکم داریم، چیه؟ وجوب اکرام. انجا اک زیدون فاکرم هو، این وجوب اکرام به مثابه یک حکم بسا بشود گفت که شخص الحکم و بسا بشود گفت که این سنخ الحکمه. سنخ حکمه یعنی چی؟ یعنی که بگیم آقا بحث وجوب اکرام مطرحه. وجوب اکرام میتواند متشخص و متعین باشد، میتواند متشخص و متعین نباشد، دارای مصادیق مختلفه باشه، یه مصداق و در یه مصداق منحصر نباشه. ما بگیم آقا وجوب اکرامی داریم که تعلق میگیرد مثلا به مجیء، وجوب اکرام فرد دیگه هم داریم که تعلق میگیرد بر سلام کردن، وجوب اکرام دیگری یعنی مصداق دیگه هم وجوب اکرام دارد که تعلق میگیرد بر این که کسی از دور دستی تکان بده، باز وجوب اکرام دیگری، وجوب اکرام فرد دیگری هم دارد که میگه اگر مثلا هدیه آورد، وجوب اکرام به این اعتبار. وجوب اکرام در حقیقت یه حکم کلی است، به تعبیری طبیعتی است، دارای مصادیقی است، یه سنخی از حکم است، یه نه یک مورد و فردی از حکم. اگر سنخ حکم بود اون وقت میشه گفت که خب با توجه به اینکه این افراد مختلفه داره، اینکه این فرد آیا محقق شده یا نشده، این فرد محقق نشد، افراد دیگه آیا محقق شده نشده، این بحث قابل تر میشه. اما اگر بگیم که شخص الحکم قلم داد میشه مثلا وجوب اکرام، میگه آقا این وجوب اکرامی که در لسان این متکلم راجع به این مورد که مورد مثلا مجیء زید است الان از لسان متکلم صادر شده، بس بر سر اینه که خب اگر این مجیء زید اتفاق نیفتاد این وجوب اکرام میتونه اتفاق بیفته یا لازم اتفاق بیفته یا نه. ما یک فرد داریم به نام مجیء زید که یه حکم باز فردی متعین و متشخصی هم بر او بار میشه به نام وجوب اکرام. این نوع وجوب اکرامی یه وجوب شخصی است، حکم شخصی است، شخص الحکم است به تعبیر دقیق تر، یه حکم متشخصه و دویی دومی نداره، سومی نداره که بگیم شاید اگر این نشده آن شده. اونجایی که ما احیانا وجوب و لکرام رو سنخ حکم قلم داد کنیم نه شخص حکم، و بگیم یه بار این حکم به اعتبار مجیء زید اتفاق میفته، یه بار به اعتبار سلام او، یه بار به اینکه او هدیه بیاره، یه بار به اینکه او یه کار خیری بکنه. در نتیجه اگر مجیء نبود احتمال داره یکی اتفاق افتاده باشه. اگر مجیء زید نبود شاید سلام کرده، بازم وجوب اکرام باشه. شاید هدیه آورده، بازم وجوب اکرام میتونه باقی مونده باشه. مثل داستان عرض میکنیم که همون کلیت، عاصمیت از کلیت، عاصمیت کلیت. کی میگه کلیت نشد؟ شاید مثلا مطر، تساقط مطر بوده، شاید احیانا جهات دیگه دخیل بوده. میتونیم انواع افراد رو فرض کنیم. از ساعت که در خصوص این که دقیقاً مراد از شخص حکم و سن حکم چیست، دو سه تا احتمال مطرح شده، دو سه جور این تقریر شده. البته همین مطلب بعضی گفتن که این که میگیم سن حکم یعنی این که حکم محض، همین که در فلسفه میگیم صرف الوجود، لایت کرر صرف الوجود که لایت کرر که از کرده به عنوان مبناییست که برای رد و نقد این احتمال میشه مطرح کرد. صرف الوجود هیچ پیرایشی، پیرایهی، آرایهی، قیدی، چیزی نداره. گفتن وقتی میگن سنخ و حکم یعنی هم چی چیزی، یعنی وجود محض حکم، صرف الوجود حکم. این یه احتمال دادن. بعضی دیگه گفتن وقتی میگیم سنخ و حکم یعنی طبیعت حکم، حکم طبیعی، طبیعی الحکم، طبیعی الحکم، یعنی ما حکم رو لا به شرط ببینیم که بتواند انطباق داشته باشد با هر شیء دیگری، هر شرط دیگری. و چون میتواند با هر شرط دیگری احیانا منطبق شود و سازگار است، اون موقع این نزاع میتونه جا پیدا کنه که خب حالا اگر این فرد از او منتفیه، فکر میکنید همه افراد دیگری که میتوانست این حکم بر اونا بار بشود اونا منتفی هم؟ با این مبنا اون تفسیر این که بگیم مراد از سنخ الحکم صرف الوجوده به نظر میاد مخدوشه. برای اینکه همطور که اشاره کردیم صرف الوجود لا یتکرر و لا یتسنا، ما دنبال اینیم که بگیم این حکمی که اومده متعین و متشخص نیست، شخص الحکم نیست، حکم شخصی نیست که یه گزینه بیشتر پیش روی ما نباشه، که اگر اون گزینه از بین رفت این از بین بره، بلکه بتونه گزینه های مختلف و افراد و مصادیق مختلف براش فرض بشود، که اگر یه فرضش یک شخصش یه مصداقش از بین رفت کلا اون از بین رفته باشه. ما دنبالی هم چیزی هستیم. آیا اگر سنخ الحکم رو معنی صرف الوجود گرفتیم میتونه این نظر ما رو تأمین کنه؟ نمیتونه. برای اینکه صرف الحکم که لایت تسنن دوتا نداره، که تکرار که نمیشه. ما اینجا دنبال این هستیم که بگیم حکم یه جوری قابل تکرار داره، گاهی با این فرد تکرار میشه، گاهی با اون فرد، گاهی با اون یکی دیگه. اما اگر سنخ الحکم رو یعنی صرف الوجود گرفتیم، اون موقع چنین فرضی اصلا امکان نداره. پس بنابراین اصولیون سنخ الحکم رو به این معنا نمیخوان بگیرن. مرادشون از سنخ الحکم سنخ الوجود نیست، چون با فرض اینکه معنای سنخ الحکم سنخ الوجود باشه، این مسئله که ما باش درگیریم از بین میره، یعنی دستگیر ما نمیشه. ما نمیتونیم چند وجه چند فرض داشته باشیم تا بگیم خب اگر این منتفی شد آیا اون منتفی میشه نمیشه، تا اختلاف شه بگیم بله منتفی میشه، مثلا کل حکم منتفی میشه، و یکی دیگه بگه نه خیر با انتفاع یه فرد که همه طبیعت منتفی نمیشه. پس من این دلالت بر مفهوم نداره. در نتیجه این احتمال نادرسته. احتمال اون که طبیعت الحکم فرض بکنیم علال حساب، احتمالات دیگه هم هست که الان چون نمیخوایم بحث کنیم بعدا احتمالات مختلف بحث میکنیم. اما یه احتمال که بگیم مراد از سنخ الحکم طبیعت الحکمه، در اینجا وقتی طبیعت الحکمه بر افراد متعددی قابل انطباقه، اینجا الان مسئله دعوا درست میشه که اگر طبیعت الحکم و سنخ الحکم در جمله شرطی مطرح هست، چون اگر بگیم شخص الحکمه میگیم آقا این یه حکمه برای یه فرد، استاج هم این یه فرده، مجی حکمی که بر مجی بار میشه، تمام همونی که تو جمله آمده. حالا یکی از تغییران برای هم سنخ الحکم و فرد الحکم شخص الحکم هم که تغییر مرحوم آخونده میگه اصلا این که آیا سنخ الحکم است یا شخص الحکمه این بستگی داره به این که از یه متکلمی صادر شده. وقتی میگیم شخص الحکمه یعنی از یه فردی صادر شده، همینی که این تو این جمله این آقا به زبان آورد، این محل بحث، این اکرام، نه هر اکرامی، وجوب اکرامی که این آقا الان به زبانش آورد و گفت البته مشروط به مجیئه. خب اگر مثلا فرض کنید شخص الحکم به این معنا باشه، مفهومش این میشه که آقا به محض این که مجی نیاد، این شخص از حکمم نمیاد. پس این دلالت بر مفهوم داره. اما اگر سنخ الحکم بود، معنیش این میشه که خیلی خوب، این حکم میتوانست در گروه مجی باشه، میتوانست در گروه سلام باشه، میتوانست در گروه آوردن هدیه باشه، ولی ما میدونیم که مجی اتفاق نیفتاده. حالا که مجی اتفاق نیفتاده، میگیم آقا آیا اون حکم باقیه یا نه؟ دعوا اینجوری مطرح میشه، میگن که آقا به صرف این که این مجیی که در این جمله هست منتفی شد، کل حکم یعنی سنخ الحکم منتفی میشه، پس مفهوم داره، این دیگه حکمی نمیاد. در هر حال مخالفین میگن نه خیر، مجی اگر نیامد اون فردی از حکم که بار میشد بر مجی نمیاد، نه سنخ الحکم از بین میره، بلکه ممکن است به اعتبار دیگری همچنان حکم باقی مونده باشه. پس بنابراین دلالت بر مفهوم نداره، یعنی با از بین رفتن مجی مطلق حکم و سنخ الحکم از بین نمیرود. مرحوم محقق عراقی اینجور مطرح میکنه، میگه ببینید نزاع در این نیست، اونجوری که مشهور میگن نقطه نزاع این نیست که آقا شرط دلالت دارد بر علیت و به اضافه بر انحصاریت در این علت، بر علت منحصره، یا دلالت ندارد. تو شما اثبات کنید که شرط دلالت بر علیت منحصره داره، وقتی از بین بره چون علت منحصره یه حکم بوده، حکم هم بین میره، پس برای این شرط دلالت میکند بر مفهوم و میگه با انتفاعی مون هم منتفیه. و احیانا اون کسی که بگه نخیر شرط علت منحصره نیست، میگه مفهوم نداره. چرا؟ میگه برای اینکه این علت منحصره که نیست، علت دیگه هم وجود داره، این هم بین رفت، اما شاید علت دیگه از بین نرفته و با وجود او حکم باقی بمونه، همچنان وجود اکرام باقی بمونه. محقق عراقی میگه آقا دعوا تو این نقطه نیست، دعوا رو همین نقطه ایست که تو تنبیهات میخونیم. و اون اینه که آیا حکم اینجا وقتی بحث از انتفای حکم میکنیم یا محل نزاع ما در حکم، این حکم آیا شخص الحکم یا صدق الحکم؟ شخص الحکم باشه که دعوایی وجود نداره، آیا حکم معینی بوده به نام وجوب اکرام زید جایی، زیدی که مهد جایی اتفاق نیفتاد، موضوع نیست، حکم نیست که دعوا نداره، اصلا توی نباید اختلاف کرد که آیا مفهوم دارد یا ندارد. خب اگه شخص الحکم باشه معلومه که مفهوم داره، عقل داره میگه مفهوم داره، میگه آقا موضوع از بین رفت. و مگر نه این است که موضوع نقش سببیت و علیت داره نسبت به حکم؟ پس موضوع منتفی شد، حکم منتفی، یه اصلا محل دعوا نیست. دعوا کجاست؟ دعوا اونجاست که بگوییم به اصطلاح سنخ الحکم مطرحه و چون نقطه و اون محور گرانیگاه به اصطلاح سنخ الحکم در این قضیه، حالا میبینیم که این مصداق از شرط از بین رفت. باید بپرسیم با انتفاع مجیع آی زید نیامد سنخ الحکم هم از بین رفت، دیگه اصلا وجوب اکرامی باقی نمونه به هیچ قیمتی؟ خب بعضی میخوان بگن بله نمیمونه، چون دو این جمله گفته بود که به اصطلاح انجا اکر زیدون فا اکرمه، ولون که اکرام با قید خاصی محل بحث و منظور نظر نبود، اما خب این علت بود دیگه، علت هم بینفت. آن دیگه میگن نه خیر اینجوری نیست، وقتی سنخ الحکمه یعنی مصادیق دیگر هم داره، وقتی مصادیق دیگری وجود داره این مصداق از بین رفت قطعا با انتفاع مجیء زید، اما مصادیق دیگر حکم از بین نرفته که. بسا حکم مترتب بر سلام باشه سر جاش، حکم به اعتباری که مترتب بر سلام است، حکم به اعتباری که مترتب بر هدیه است باقی مونده باشه. مرحوم عراقی میگه مسئله اینجاست، اینو باید حل کنیم که آیا حکم شخص الحکم است یا سنخ الحکم. شخص الحکم بود نزاعی نیست اصلا، کسی نمیتونه بگه شخص الحکم برای رفته باز حکم باقی از برفته دیگه. اگر گفتیم سنخ الحکم، وقت باید اینو روشن کنیم که آیا این شرط با از بین رفتنش حکم مطلق حکم از بین میره، مطلق حکم از میان برمیخیزه، بگیم پس با انتفاع شرط کلن حکم منتفی میشه، پس دلالت بر مفهوم داره یا نه، اینو باید حل کنیم. اونو دیگه در اشاره کردیم در اینکه بگیم به چه معنا ما سنخ الحکم رو میگیریم. مثلا فرض بفرمید حسب تقریر مرحوم آخوند که فرمود که سنخ الحکم بودن و شخص الحکم بودن در گرو متکلمه، وقتی متکلمی جمله را ادا میکنه این یه حکم معینی داره میگه، و اگر این منتفیشه حکم منتفیش خواهد شد. از کجا میفهمیم؟ از این که میگه متکلم معینی گفته است، بس در اون مورد باید ببینیم به چه نحویست. علی حال این تقریب و تقریر بیان مرحوم محقق عراقی تا ببینیم که مدعایشون چقدر قابل دفاعه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.